بذاریم آیا میرسن یا نمیرسن. دومین مسئله، مسئله عدالت فرهنگیه. این که ببینید الان توی شرایطی که آموزش فرهنگ و هنر توی کشور ما یک آموزش عمومی نیست، یک عده به خصوصی از خانواده ها فقط فرصت پیدا میکنن که بچه هاشون رو به سمت آموزش های هنری بفرستن، به سمت یادگیری آموزش های هنری بفرستن. و به همین خاطر هم هست که شما بینید که در بین دانش آموزان ما سالها میگذره و فقط یک عده بسیار معدود با موسیقی آشنایی پیدا میکنن. برای که خانواده دغدغش بوده، گفته یک کلاس موسیقی اسم بچه رو بنویسیم، یا مثلا در زمینه‌های مختلف نمایش،
زبان‌های مختلف،
زبان‌های مختلف که حالا اون جای بحث داره. ولی می‌بینیم که طبیعتاً شناخت بچه‌ها و دانش آموزان ما از مقوله‌های هنری در یک سطح و اندازه نیست و برعکس بسیار شکاف جدی وجود داره. یعنی یه طیف قابل توجهی از بچه‌ها اصلاً درگیر مسائل هنری نمیشن تا سال‌ها، و یک عده از همون به دلیل تمکن برخی از خانواده از همون ابتدا میتونن برن و این مهارت‌ها رو یاد بگیرن. برابری این فاصله شعور فرهنگی جامعه و سطوح مختلف جامعه رو از هم و این شکاف رو بیشتر و بیشتر میکنه و این درگیری‌های اجتماعی فردا وجود میاره. همون اتفاقی میفته که الان میگیم روی پرده سینماهای ما فیلمایی هستن که فقط 10% مردم، حالا آمار وزارت ارشاد میگه 20%، ولی واقعیت اینه که 10%، یعنی حتی کمتر از این، یک معدودی از مردم هستن که به تماشای فیلم‌های حتی مبتذل میرن، اما دوبار و سه بار. بنابراین اینا حتی اون آمار 20% رو هم زیر سوال میبره. این مبناش همین آموزش پرورش، یعنی ببینیم که اصلا درکی که در بچه‌ها از شناخت مقوله‌های هنری ایجاد کردی متناسبه با این چیزی که الان روی پرده می‌بینیم، با این چیزی که میشنویم، با برنامه‌هایی که می‌بینیم، با کتاب‌هایی که می‌بینیم، با ادبیاتی که می‌بینیم رونق پیدا کرده، با موسیقی که می‌بینیم رونق پیدا کرده. یعنی همه مطالبه‌های ما در عرصه‌های کلان فرهنگی در حوزه فیلم، سینما، تئاتر، ادبیات برمیگرده به نقطه صفر و اونجاییه که ما با بچه‌ها در زمینه آموزش هنری چیکار کردیم توی خونه و توی مدرسه.
بله دقیقاً. قطعا شما هم شنیدین که حالا توی بعضی از کشورها مدارسی هست که اصلا دانش آموزان کتاب رو به خودشون حتی توی حالا خونه نمیبرن و مشقشون ندارن.
الان منقرض
شده. توی تهران
هم
من شنیدم که بعضی از مدارس این کار رو میکنن و اینکه فرمودین این دانش آموز با اون دانش آموزی که مدرسه دولتی میره قطعا از لحاظ سطح علمی فرهنگی خب خیلی اختلاف دارن با هم دیگه.
خانم جان قربان، اصلا این روش دیگه منقرض شده به طور کلی. اینکه کتاب رو، کوله پشتی رو بچه ها بردارن با خودشون هر روز ببرن مدرسه سنگین، یه قسمتی اونجا در اختیار بچه‌ها گذاشته شده، کتابای دستشون همونجا میمونه، بعد میان درس مال مدرسه است. شعار امروز نظام آموزش پرورش مترقی دنیا اینه که درس و آموزش مال مدرسه است، تازه به شرط‌های مختلف، همین که شما گفتین، یعنی به
شرط اینکه داریم پول‌های خیلی زیادی میگیرن و اون سیستم آموزشی اون کشور
به شرط اینکه تازه اون آموزشی که توی مدرسه اتفاق میفته توأم با بازی باشه، توأم با لذت باشه، یعنی بچه‌ها لذت ببرن. کتاب هم همونجا میمونه. تو وقتی میری خونه داری با پدر و مادرت دیگه زندگی میکنی. وقتی ما میریم خونه دیگه بچه‌ها باید زندگی رو تجربه بکنن، نه اینکه دوباره بشینن رونویسی و مادر پدران برای
درگیر
که...
بشن.
و متاسفانه از اون طرف من یه دوستی دارم، رفیق عزیزی از صدا برداری همین رادیو هم هست، اسمش علیه، برای من تعریف میکرد وقتی درد دل میکردیم، میگفت مادر خود من توی همین سالایی که درس میخوندیم توی دبستان و اینها انقدر تاکید مدرسه روی تکلیف شب و مشق شب و اینها زیاد بود که فکر میکردن که این روی آینده ما حالا چه تأثیری میگذاره و ما به کجا خواهیم رسید. مادر من باور شده بود که هرچی من بیشتر بنویسم، مشق بنویسم و سرم تو دفترم باشه، آدم موفق تری خواهم شد. بنابراین اطرافیان میگفت اسم منو گشته بودن علی بنویس، یعنی هی بنویس و هی بنویس. خلاصه این تبدیل شده بود به یک کسی که مینوشت، میگفت حالا من الان میبینم که خیلی نوشتم ولی بدون این حرفا میتونستم جایگاه فعلیم رو پیدا بکنم، تخصص فعلیم رو پیدا بکنم. اینم یادتون باشه این فقط حرف ما نیست، تحقیق نشون میده، پژوهش‌های مختلف توی دنیا نشون میده، و بهتره بگیم هیچ پژوهشی نیست که نشون بده مشق شب ما رو بالا میبره. یعنی مشق شب هیچ پژوهشی تا به امروز به جرئت به شما میگم بررسی بکنین در این زمینه وجود نداره که نشون بده کوچکترین ارتباطی بین موفقیت و درخشش افراد وجود داره با تکلیف منزل و مشق شب و این حرفا. یعنی با وجود اینکه این علم و اطلاع رو ما داریم، باز داریم بهش ادامه میدیم، باز برمیگردیم به این چرخه.
یعنی راهی که میدونیم اشتباهه، باز داریم،
چون هزاران میلیارد تومان یک گروه خاص و معدود دارن پول به جیب میزنن، بنابراین سر وزارت آموزش پرورش کلاه میذارن، سر مردم رو کلاه میذارن، ممکنه با رسانه هم همین کار رو بکنه. یعنی به دلیل شرایط و نیازهایی که وجود داره ممکنه این امکان رو هم پیدا بکنن که بیشترین حد تبلیغ رو هم به شکل بمباران بر سر مردم و مخاطبان فرو بریزن.
درسته، در واقع خیلی هم باید سرمایه گذاری بکنیم روی فرزندانمون، چون اینا هستن که دارن آینده کشور رو میسازن. اما در این لحظه ارتباطمون بس شده با خانم مریم کاظمی، کارگردان و مدرس هنر تئاتر. سلام میکنم به شما خانم کاظمی نازنین، صبحتون بخیر باشه.
منم سلام عرض کردم خانم جان آقای شهرزاد.
سلام بر شما خانم کاظمی،
ممنونم، خوش اومدین.
متشکرم.
همکار خوبم با شما گفتگویی خواهند کرد درباره اینکه حالا نمایش کودک میتونه بخش اعظمی از آموزش کودکان باشه یا نه.
ممنونم.
بله خانم کاظمی، خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم. به عنوان یک هنرمند عرصه تئاتر، یک مدرس در عرصه هنر تئاتر، خیلی بحث خوبیه که ببینیم هنر نمایش تا چه اندازه‌ای میتونه به بچه‌ها کمک بکنه. ما بحث رو که شروع کردیم خانم کاظمی در مورد مسئله آموزش هنر در مدارس، از نقطه‌ای بود که یک اشاره کردیم به یک جمله از یک آینده پژوه. الوین تافلر میگه که در متن درسی بچه‌ها، در نظام آموزشی بچه‌ها، در متون درسی هیچ چیزی نباید بگذاریم مگر اینکه در آینده به دردشون بخوره، یعنی توی سبک زندگیشون مفید باشه، یا اینکه بالاخره بتونن بچه‌ها ازش بهره بگیرن. خود ما که این تجربه رو از سر گذروندیم، واقعا سوالمون اینه که بسیاری از اون چیزایی که وقت ما گرفته شد توی مدرسه حفظ کردیم، امتحان دادیم، نمره گرفتیم، قبول شدیم، قبول نشدیم، دوباره خوندیم و بالاخره این رو از سر گذروندیم، این چه خاصیتی برای ما داشت؟ حالا به تئاتر بپردازیم، به هنرهای دیگر بپردازیم. یکی از مسائل دیگه، من سوالم یه مقداری طولانیه ولی بعد فرصت کافی است که شما مفصل توضیح بدین. یکی از مسائل دیگه مسئله بهره‌گیری از رسانه‌های تعاملیه و بهره‌گیری از رسانه‌های نوین. یک نقد دیگه که ما در برنامه گیومه مطرح کردیم این بود که الان در مدارس ما هنوز مقاومت وجود داره از طرف مسئولین برخی مدارس برای اینکه بچه‌ها یک کتاب داستانی ساده غیر درسی سودمند با خودشون ببرن، تجربه کردن، خوندن، میخوان به دوستشون بدن. مدرسه مانع ایجاد میکنه، حتی توی بخشنامه‌ها، توی این آیین‌نامه‌های انضباطی داخلی تهدید میشن بچه‌ها که شما رو نمیدونم نمره انضباطتون رو کم میکنیم، اخراج میکنیم، دو روز مثلا تنبیهتون میکنیم، از این حرفا. اینا چیزاییست که همش واقعیه ها. حالا فکر بکنید من دارم در مورد کتاب صحبت میکنم، فکر بکنید که در مورد گوشی تلفن همراه و لوازم الکترونیک دیگه که چندین برابر این قانون وجود داره. حالا خیلی هم الان در نگاه اول معتقدن که خب خیلی هم درسته، چون این باعث میشه که بچه‌ها درگیر بدآموزی نشن. اما دنیا چی میگه خانم کاظمی؟ الان توی دنیا داره از رسانه‌های تعاملی، از گوشی تلفن همراه، از رسانه‌های دیجیتال استفاده میشه تو خود مدارس برای اینکه بچه‌ها روزآمد درس بخونن، با لذت درس بخونن، و استفاده درست از این رسانه‌های تعاملی رو، استفاده درست از گوشی همراه رو، استفاده درست از شبکه‌های مختلف اجتماعی رو یاد بگیرن و این رو در خدمت آموزش گرفته نظام آموزشی مدرن دنیا. حالا ببینیم، مثلا یکیش همین موضوع تئاتر و ادبیات بود. رسانه‌های تعاملی توی برخی از کشورها، مثلا یه نمونهش کره جنوبیه، آمدن دانش آموزان رو تشویق میکنن توی مدارس که بر اساس داستانهای کهن ادبیات کشور خودشون بیان نمایش‌های اجرا بکنن، افسانه‌های کهن رو بچه‌ها بیان اجرا بکنن. میان این رو مدارس توی فیسبوک، توی جاهای دیگه، توی رسانه‌های دیگه به اشتراک میگذارن. البته فیسبوک برای سن زیر 13 سال مجاز نیست، با این حال معلم کارهای بچه‌ها رو بارگذاری میکنه، تصاویر رو به والدین نشون میده و با اونها ارتباط برقرار میکنه. یعنی یک بهره‌گیری مناسب از رسانه‌های روزآمد برای اینکه بچه‌ها با هنرهای مختلف آشنایی پیدا بکنن، با هم تعامل پیدا بکنن، و والدینشون هم این آثار رو ببینن و یک جای، یک محل عرضه برای تشویق هم وجود داشته باشه. حالا از زبان خانم مریم کاظمی، کارگردان و مدرس هنر تئاتر، بشنویم و یاد بگیریم.
خواهش میکنم یکم طولانی شده، امیدوارم فراموش نکنم آقای شهرزاد مباحثی که شما بیان فرمودید.
حالا با هم صحبت میکنم.
آره حالا اگه جایی یادم رفت شما یادآوری بکنید. اگه یادم باشه گفتین آلبین تافلر رو در واقع مثال زدید، بله. که در واقع بله. اون یه پایونیر و رفرمیسته و در واقع میشه گفت یه پیشرو تحول‌خواه، و توی شرایط جامعه خودشون در واقع به تعریف‌هایی رسیده. ما اگر هم بخوایم در واقع خودمون رو با شرایط روز دنیا تطبیق بدیم، هیچ وقت نباید امکانات، شرایط و عرف جامعه خودمون رو در واقع فراموش کنیم. نباید فراموش کنیم که چیزهایی رو که هم آموزش پرورش ما، هم تربیت خانوادگی و همون چیزهایی که در واقع در سطح متوسط خانواده‌های ایرانی وجود داره و علاقه‌هایی که وجود داره، یک شبه میتونه تغییر پیدا بکنه. همونطور که گفتین آموزش و پرورش میتونه سهم بسیار ارزنده‌ای تو این زمینه داشته باشه، چون اولین جایی که بچه‌ها بدون خانواده و به طور مستقل باهاش مواجه میشن و هویت فردیشون در واقع شکل پیدا میکنه، کلاس‌های درسه، که برای اولین بار جایی میرن که حالا شخصیت خودشون مطرحه و خواستا و تمایلات خودشون. خب حالا اینجا بحث‌های زیادی پیش میاد که به شیوه تدریس و شیوه به قول شما بارگذاری مباحثی که باید یک فرد وقتی میخواد وارد اجتماع بشه در واقع چجوری توی ذهنش اینا بارگذاری بشه که بتونه بعدها به انتخاب درست برسه. هنر نمایش هم یک شیوه تدریسه، همه چیز نیست. یعنی قرار نیست بچه ها بیان فقط نمایش دادن یاد بگیرن، یا مثلا امکانات استفاده از به قول شما رسانه های تعاملی مثل کامپیوتر، موبایل و رسانه هایی مثلا واتساپ، تلگرام، فیسبوک، چیزهایی که میتونه در واقع غیر از روزنامه های فیزیکی یا مثلا اطلاعات دهان به دهان یا شفاهی در واقع بتونه رسانه‌ای باشه که خواست، تمایل و هنر یکی رو به شخص دیگه‌ای برسونه. بله. و این ارتباط اجتماعی رو برقرار بکنه. در واقع هنر نمایش، رسانه ها، هر چیزی که شما فکر میکنین که ما به کودکانمون و نوجوانانمون میآموزیم برای چیز دیگری است، یعنی اونها اصل نیست، اینا وسیله است برای اینکه چیز دیگری رو اونها بیاموزن. حالا اینکه ممکنه برای اون چیزی که باید بیاموزن، اون ارتباط درستی که باید برقرار بکنن، اون عرق و تعصب و غیرت و توانایی ارزیابی تفاوت‌ها و خودشناسی و اینکه من چی میخوام و تمایل به چی دارم از چه طریقی بیان بشه، به نظر من اون بخش دیگری است که باید آموزش اپراتوری داده بشه. اون صرفا آموزش اپراتوریه، اینکه بچه‌ها یاد بگیرن چگونه از طریق فیسبوک یا از طریق واتساپ یا تلگرام یا رسانه‌های تعاملی حرفشون رو بزنن، اون یه چیزیه که به راحتی قابل ارزیابی و قابل یادگیریه، اون چیزی نیست که هدف باشه. مثل اینکه شما دوره هم جمع میشین برای اینکه مثلا یک حرفی بزنین، در کنارش یک شام هم میخورین، یه نهار هم میخورین، یک ممکنه چای هم میل کنین. در واقع اینها همه چیزهاییست که کمک کننده و تزیینات اون هدف اصلی هست، ولی یک چیز اصل هست و اینکه خلاقیت در اجبار به وجود نمیاد، به زور هم نمیشه به کسی آموزش داد. الان بله هممون قبول داریم و فکر نمیکنم کسی اینو بتونه رد بکنه که آموزش و پرورش ما بر پایه اجبار، تکلیف و در واقع یک انجام وظیفه بدون اینکه حتی بهش علاقه داشته باشی استواره.
تکلیف در واقع.
بله. و بسیاری از وقت کودکان برای انجام تکلیف گرفته میشه بدون اینکه اون کارو حتما دوست داشته باشه.
بله.
ولی خب این از یه شیوه یادگیری قدیمیه که به هر حال تمرین و ممارست مهارت میاره. خب این مهارت فقط علاقه و خواست رو ازش الان هست کرده. ما باید به نظرم توی آموزش پرورش جدید خواست و علاقه رو به وجود بیاریم. من الان تجربیات خودم، مدرس تئاتر به طور رسمی نیستم، ولی الان چند سالیه که کلاس‌های تئاتر برای کودکان و جوانان رو اداره میکنم، محدوده‌ای که خودم میتونم مثلا اینها رو داشته باشم با آموزشی که خودم به تجربه فرا گرفتم، حالا با کمک یه مقدار روانشناسی کودک و یه مقدار تئاتر کودک و یه مقدار اینکه کودکان به چه چیزی ممکنه علاقه داشته باشن یا نداشته باشن. چیزی که برای من خیلی اهمیت داره اینه که هیچ چیزی اجبار پذیر نباشه، حتی اگر یک بچه میخواد هیچ کاری نکنه و هیچ تمایلی به انجام تکلیف نداره، از نظر من اشکالی نداره، چون آنتنهای هر کس به وقت خودش و به موقع خودش فعال میشه و گیرایی خواهد داشت. اینکه ما این رو مد نظر قرار بدیم خب به هر حال خیلی مهم هست، ولی همونی که بهتون گفتم و برای خودم خیلی اهمیت داره اینه که ما حق انتخاب به کودک بدیم. برای اینکه حق انتخاب داشته باشه باید آگاهی و شناخت داشته باشه. وقتی کسی میاد میگه من نسبت به رشته ای علاقه دارم، این علاقه بر اساس چیه؟ علاقه و شناخت و عشق بر اساس شناخت به وجود میاد. وقتی ما در مورد مقوله شناخت نداریم، چجوری میتونیم عاشق یا علاقمند به اون مقوله باشیم؟ به نظر من آموزش ها، پرورش ها، تربیت ها، همه اینها باید به سمت این بره که شناخت نسبی نسبت به مقوله هایی که ممکنه به درد بچه ها بخوره در آینده برای همه به طور مساوی به وجود بیاد. این که شما گفتین به بچه باید آن چیزی رو آموزش بدیم که به دردش بخوره، کی میتونه بگه چی به درد بچه میخوره؟ فقط یک منظر وجود داره، اونم منظر خاص شناخت و خلاقیت خود کودک و انتخاب خودش هست در آینده. آیا شما میتونین از الان تعیین کنین که فرزندتون در آینده چی به دردش خواهد خورد؟
یعنی ما قدرت تفکر بدیم به بچه ها که خودش دیگه بتونه
قدرت
تصمیم
شناخت بدین. وقتی قدرت شناخت بدین، اون خودش انتخاب خواهد کرد با توجه به شخصیت و امکاناتی که داشته. وقتی قراره در مورد ریاضی رشته ریاضی رو انتخاب کنه، باید به اندازه نسبی در مورد این رشته اطلاعات داشته باشه. اگر بخواد رشته هنر رو انتخاب بکنه، باید به اندازه کافی شناخت داشته باشه. اشکالی که آموزش پرورش ما داره اینه که به علوم علمی بیشتر اهمیت میدیم تا علوم هنری و علوم فنی. خب یه بودی میشن بچه ها اونقدر که در مورد حل مسائل ریاضی و نوشتن دیکته و انشا دقت میشه، اونقدر به کاردستی، کارهای هنری، موسیقی، خلاقیت تصویری و فکری اهمیت داده نمیشه. اگر همه اینها توی چارت درسی مدارس بیاد و به همشون به اندازه کافی به نظر من بها داده بشه و بچه ها وقتی که فارغ التحصیل میشن تو هر مقطعی یه سری شناخت نسبی نسبت به همه چیزهایی که ممکنه در آینده در انتخاب شغل و حرفه و پیشه به دردشون بخوره داشته باشن، به نظرم خیلی میتونه کمکشون بکنه. ضمن اینکه با رفتار درست و چگونگی آموزش که به نظر من این فقط یک روشه نه هدف، یک روش رو باید درست کنیم، میتونه در واقع حساسیتش بیشتر بشه و شناختی رو خودش پیدا کنه، اعتماد به نفس پیدا بکنه. نه برای اینکه برای خوش آمدن مادر یا پدر رشته ای رو انتخاب بکنه، چیزی رو انتخاب بکنه که بتونه پاش وایسه، حتی غلط باشه. به نظر من یک انسان مسئول اجتماعی بار بیاد حتی اگه انتخابش غلط باشه. قرار نیست که همه چیزها با خوش آمد ما اتفاق بیفته.
یعنی هم قدرت نقد کردن رو پیدا بکنه، هم نقد پذیری،
هم قدرت اشتباه کردن. از اشتباه کردن نترسه. اینو هممون دیگه شنیدیم، یک شعاره، حرف کسی نیست، که زندگی ما باید اشتباه کنیم که تجربه به دست بیاریم و تا تجربه برای تجربه به دست بودن باید اشتباه بکنیم. میدونی منتها ما هممون میخوایم پرفکت باشیم. الان خیلی از پدر مادرهایی که در واقع من به بچه‌هایی که آموزش میدم، نگرانیشون اینه که بچه‌شون آیا تونسته جلوی هم کلاسی‌های دیگه‌اش بدرخشه. درخشیدن اهمیت نداره، عضو تیم بودن مهمه، عضو یک اجتماع بودن مهمه. نقش من چیه در این اجتماع؟ وقتی یه زباله کوچیک رو از کنار خیابون برمی‌دارم، همونقدر اهمیت داره که بعدا بتونم مسئله فرزند خودم رو حل بکنم. یا پای اشتباه و انتخاب خودم وایستم، این احساس مسئولیت.
خانم کاظمی،
چی کاره هستم اصلا به نظر من اهمیتی نداره.
متشکرم خانم کاظمی. یه بررسی دقیق نشون داده در سال 97 که میزان ساعتی که دانش آموزان در طول شبانه روز فراغت دارن تقریبا با میزان فراغتی که رزیدنت های پزشکی دارن برابره. این وحشتناک نیست؟
خیلی وحشتناکه. و این میدونین چیه؟ به خاطر همون تمایل پدر مادرها برای اینکه بچه های ما پرفکت و عالی باشن. خب و تمام چیزهایی رو که خودمون توی زمان خودمون نداشتیم و امکانش رو نداشتیم، الان فکر میکنیم که از هوش و استعداد بچه هامون و اینکه میتونن در آن واحد چند چیز رو یاد بگیرن استفاده میکنیم. فرصتی برای ابراز علاقه نمیذاریم که اون به چی علاقه داره و چی دوست داره و به جایی میرسه که اون طغیان خواهد کرد. شک نکنین که این اتفاق میفته. اگر خیلی رو تمیزی تاکید کنین یک دفعه طغیان میکنه و کثیف میشه. اگر خیلی روی پراکندگی یک دفعه در واقع اون طغیان میکنه و دیگه به هیچی علاقه من نیست. هر چی رو انجام وظیفه تاکید بکنی اون بی‌مسئولیت تر میشه. اگر چیزی با علاقه و عشق به وجود نیاد مطمئنن به چی میگن عدم مسئولیت و در واقع فرار از همه چیز نیست.
شاید هم بهتر بگیم به انفعال، چون خانم کاظمی خیلی الان معتقدن از منتقدان این نظام آموزش پرورش که واقعا ما بچه های منفعل داریم درست میکنیم.
بله.
که پرسشگری
بله.
براشون مفهوم نداره.
بله.
نقد رو فرا نمیگیرن. آره. خلاقیت و پویایی درشون شکل نمیگیره. آره. این تمام چیزایی است که ما احتیاج داریم.
دقیقا الان یه مثال خیلی ساده فیزیکی براتون بزنم که هممون هم اینو تجربه کردیم. ما دست یک بچه کوچیک 3-4 ساله رو میگیریم از خیابون میخواد رد بشه، خودمون میریم و اینو دنبال خودمون میکشونیم. همیشه اینه تو خیابون. شما یه بار که میایین تو خیابون سوار تاکسی بشین دقت کنین ببینین چند تا این مورد رو میبینین که بچه ای داره دنبال پدر مادر میدوه. هر یک قدمی که مادر یا پدر برمیداره 3 قدم بچه هست، پس باید بدوه دنبال پدر مادرش.
بله، بله.
و وقتی که میخوایم از خیابون رد بشیم خودمون میدونیم که باید به چپ و راست نگاه کنیم، ولی به بچه در لحظه نمیگیم که ما داریم چی کار میکنیم، چه مهارت اجتماعی داریم به کار میبریم در رد شدن از خیابون. اونو فقط دنبال خودمون میکشونیم و فکر میکنیم اگه بره شهر ترافیک یا پشت کامپیوتر بشینه و بگین این چراغ قرمزه این چراغ سبز یاد میگیره، ولی در عمل بهش یاد نمیدیم.
خیلی ازتون ممنونم خانم کاظمی، برای اینکه ما رو یاد یک نکته خیلی مهم روانشناسی انداختین. استادان توصیه میکنن دوستان یادمون باشه بچه ها رو میگن که، حالا یه مثال ساده شما زدین، میگن که بچه رو گاهی دیدین مثلا میخوایم از یه جای بچه کوچولویی که حالا توانایی حرکت هم ممکنه نداشته باشه، همون بله. بچه رو اگر میخوایم جا به جا بکنیم باید باش ابتدا حرف بزنیم.
بله.
که الان به این دلیل بیا مثلا بغل من تو رو میخوام بله. اینجا ببرم، باید باش حرف بزنیم. بعضیا بلند میکنن بچه رو خداحافظ شما
آفر.
یعنی که واقعا هیچ گونه احترامی برای بچه قائل نیستن. من میخوام برسیم.
خیلی ممنونم که شما این بحثا رو پیش میارید، چون جامعه یک شبه عوض نمیشه، ذره ذره باید شکل بگیره دیگه.
خانم کاظمی آخرین سوال من از شما در مورد تخصصتونه و این که ببینیم حالا بر فرض این که واقعا یه جایی باز بشه توی این اوقات فراغت بسیار بسیار ناچیز بچه‌ها که همش با مشق شب و تکلیف پر شده متاسفانه و چیزهای غیر ضروری، یه وقتی باز بشه که بچه‌ها مثلا تئاتر کار بکنن، یعنی توی یه گروهی بیان و با هم تمرین تئاتر بکنن. ما داریم از پویایی حرف میزنیم، از خلاقیت حرف میزنیم، از فاعلیت در برابر انفعالی که ازش صحبت کردیم حرف میزنیم، از پرسشگری و نقد و انتخاب، قدرت انتخاب حرف میزنیم. بفرمایید تئاتر، چون ما یکی از معضلاتمون اینه که توانایی بیان خودمون رو نداریم دیگه. یعنی وقتی میایم بیرون از مدرسه اونجا یاد نگرفتیم که از کسی سوال بکنیم، نقد بکنیم، درسمون رو در موردش چیزی بپرسیم، از معلم چیزی بپرسیم. یاد گرفتیم فقط کم کم بگیم چشم و انجامش بدیم، به بهترین شکل هم انجامش بدیم، راه‌های مختلفی هم برای انجام دادن درستش پیدا بکنیم، این نهایت هنر ماست.
بله.
اما بیان چی؟ هنر تئاتر یا آشنایی با ادبیات یا نمایشنامه خوانی به ما کمک میکنه که بتونیم خودمون رو جای دیگری ببینیم، بتونیم مکالمه و گفتگوی سودمند رو و نتیجه بخش رو یاد بگیریم، بتونیم تمرین بکنیم که خودمون رو، احساسمون رو، افکار و عقایدمون رو بیان بکنیم تا پس فردا وارد اجتماع میشیم بتونیم حقمون رو بگیریم، بتونیم دیدگاه خودمون رو بیان بکنیم. از این زاویه هم به هنر تئاتر بپردازین و اینکه ضرورت یادگیریش برای بچه‌ها.
وقتی که ممنون با اینکه من خودم تئاتر کار میکنم، ولی بعضی وقتا ما خیلی خودخواه میشیم و فکر میکنیم هنر برتره یا اینکه هنر تئاتر میتونه معجزه کنه و همه چی رو در واقع تغییر بده. واقعا اینطور نیست. ما تو این موردم به نظرم نباید انحصار طلبی و خودخواهی داشته باشیم. ببینین هر چیزی، هر انسانی وقتی که برای یادگیری هنرها به رشته نزدیک میشه، وقتی که به مرز آرتیست بودن، آرت یا هنر میرسه، اون به نقطه انتقال از خود و ارتباط با دیگران نزدیک شده. این که ما بگیم حتما ارتباط اینه که بتونیم حرف بزنیم، گفتگو کنیم، از حق خودمون دفاع بکنیم، این نیست. به نظر من هر کودکی که کلاس موسیقی میره، کلاس نقاشی میره، مجسمه سازی ممکنه یاد بگیره، یا هر هنر دیگه‌ای که علاقمنده و با عشق اونو دنبال بکنه که به مرزهای هنر واقعی نزدیک بشه، این توانایی بیان خودش رو به شیوه خودش پیدا خواهد کرد
و داره زندگی رو برای خودش تحمل پذیرتر
میکنه. تجربه میکنه و وقتی که شما به مرز هنر نزدیک میشی اعتماد به نفس پیدا میکنی. ممکنه نتونی خوب یاد بگیری، خوب حرف بزنی، خوب ارتباط کلامی برقرار بکنی، اشکالی نداره، ولی حرفتو با زبان دیگه ای میزنی، اون چیزیه که به دل میشینه. هنرمندان واقعی کسانی نیستن که بتونن خوب سخنرانی کنن. اون هنر سخنوری یه فنه، به هنر ربطی نداره، ولی سخن باید از اندیشه میاد. شما دهنتونو باز میکنین، حرفی بزنین، تا چیزی برای گفتن نداشته باشین سخن به خودی خود معنا نداره. هر چقدر زیبا صحبت کنین و صدای زیبایی داشته باشین، برای همینه که صدای زیبا داشتن برای گویندگی یا بدن خوب داشتن به درد هنر نمیخوره. صرفا کارایی داره ولی به خودی خود هنر نیست. میدونین اینها کاربردهای چیزهایی است که شما وقتی بخواید به مرز آرت و هنر نزدیک بشین. هنر تئاتر هم چیزی است برای بیان حرفهای ما، برای بیان چیزهایی که برامون اهمیت داره. گفتگو کردن و دیالوگ برقرار کردن ابزار تئاتره. اینی که خیلی از مادرها و پدرها وقتی بچه‌هاشون رو میارن تئاتر فکر میکنن که باید نوع حرف زدن یاد بگیره. خب اینم یه چیزیه، ولی خیلی از پدر مادر و بچه‌هاشون رو کلاس‌های هنری دیگه هم میبرن.
البته من خانم کاظمی چون روی چیزی تاکید دارم از شما پرسیدم به این سبب بود. ماها یاد گرفتیم که دیدگاه‌های مخالف خودمون رو اصلاً تحمل نمی‌کنیم. این حالا یه ویژگی برخی از ماست که ویژگی خیلی بدیه. بالاخره جلوی گفتگو رو میگیره، چه تو زندگی خانوادگی، چه تو مدرسه، چه بین مسئولین، حالا هر کجا که فکر میکنید.
میخواستم
به عنوان آخرین جمله از شما بپرسم آیا تئاتر نمایش نام خانی، چون میبینیم بر اساس گفتگو دیگه یه بدبستونه، یک رابطه است، یا اینکه چند تا دیدگاه توی یک تئاتر، توی یک نمایش مطرح میشن، ماها یاد میگیریم که با هم دیگه صحبت بکنیم، یا وقتی یه رمان میخونیم خودمون رو به جای آدمهای دیگه قرار میدیم، میتونیم حتی نقش کسی رو ایفا بکنیم که، یا توی پامون رو توی کفش کسی بکنیم که عقایدش رو ممکنه تا دیروز قبول نداشتیم ولی حالا داریم ایفای نقش میکنیم، اون رو بیان میکنیم. منظور من این بود که این یه تمرینی به ما میده برای آینده که بتونیم همدیگه رو تحمل بکنیم، کار گروهی بکنیم و فکر بکنیم و تحمل بکنیم.
این الزاماً تمرین برای تحمل است. این در واقع تمرینی برای ما هست که بتونیم خودمونو به مرزهای هنر واقعی نزدیک بکنیم. و وقتی به اون نزدیک شدیم و اندیشمون تغییر کرد، خود به خود این اتفاق میفته. یعنی نمایش نام خانی، نمایش خواندن، در یه گروه تئاتری کار کردن، کارهای تیمی، همه اینها به ما کمک میکنه که ما به مفهوم واقعی هنر پی ببریم. وقتی به مفهوم واقعی هنر پی بودی و بدونی که چرا داری اون کارو میکنی، اعتماد به نفس پیدا میکنی. اعتماد به نفس به شما روشی میده برای اینکه بتونی حرفای دیگران رو بپذیری و بدونی که اون همه اگر اعتماد به نفس شما قرار نیست اگر حرفای دیگر رو میزنن عقیده شما عوض بشه.
درست.
چون شما عقیده خودتو آسون به دست نیاوردی.
خب
وقتی قدرت پیدا میکنی دیگه از حرف هیچ کس ناراحت نمیشی و این امکان رو به دیگران میدی و تئاتر میتونه وسیله خوبی باشه ولی هدف نهایی نیست. هدف رو اندیشه تعیین میکنه.
درود بر شما. از آن چه که باید گفت هزار حرف دیگر باقی است. امیدوارم بازم فرصت بکنیم.
خیلی ممنون از این کوشش که میکنید. متشکر. خدا.
با سرکار خانم مریم کاظمی، کارگردان و مدرس هنر تئاتر صحبت کردیم درباره اینکه نمایش کودک میتونه بخش اعظمی از آموزش کودکان باشه یا نه.
Thank you.
پرونده‌ای که امروز باز هست در مورد جای خالی هنر در مدرسه هست. شما که همراه ما هستیم، ما بگین که به نظر شما مشق شب، تکلیف شب به رشد فرزندانمون کمک میکنه یا اینکه نه برعکس بهشون لطمه میزنه. 30075 منتظرتون هستیم.